صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ازلی و ای خدای ابدی، تو را شکر و سپاس می‌کنیم که به وسیله روح حیات بخش خود نه فقط بر بندگانت حیات عطا می‌کنی، بلکه قدرت می‌دهی تا ترس و وحشت را از خود دور کرده و در قدرت تو در برابر حقیقت و راستی بایستند. تو را شکر می‌کنیم ای خدا که وعده آسمانیت یعنی روح القدس را به کسانی که به مسیح تو ایمان آوردند عطا می کنی تا طریق زیستن و راه تو را دانسته و برای تو زندگی کنن. خداوندا، استدعا می کنیم که ما را از روح خودت پر بگردان. روح القدست را عطا کن تا پاک و مقدس شده و همانند مسیحا از ما نور تو منشعب گردد. این دعا را به نام نجات دهنده جهان عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. آغاز کلیسای عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان گرامی، خسته نباشید. امیدوارم که روز خود را با نام پدر آسمانی، پدر پرمحبت یعنی خدا خالق یکتا آغاز کرده و در فیوزات او به سر بیاورید. خدا را به خاطر این ساعت که به ما عطا کرده سپاس میگویم و امیدوارم که با مطالعه کلام مقدس انجیل قلبهای همه ما از هر نوع ترس و نگرانی و از هر گناه و فکر بد خالی بشه و در عوض از روح قدوس خدا و از کلمات جاودانش پر بشه تا رضای خدا را دائما طلب باشیم و مطیع اراده خدا. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفا آن را به فصل چهارم از کتاب اعمال رسولان یا کارهای رسولان مسیح بگشایید تا از آیه 24 دنباله کار عیسی مسیح از طریق رسولانش با هم مطالعه کنیم. خدمتتون عرض کنم که پتروس و یوحنای رسول به خاطر اینکه مرد مفلوجی رو شفا داده بودن، موفق شدن به جماعت عظیمی از مردم یهود بشارت انجیل مقدس را برسونن و از رستاخیز عیسی مسیح مردم را آگاه سازن. ولی وقتی ملایان دینی دیدن که مردم دارن مسیحی میشن، بر علیه رسولان خدا قیام کرده و آنان را دستگیر میکنن. در محاکمه این دو رسول از آنها دو سوال میکنن. از آنان میپرسن که چه کسی این قدرت را به شما عطا کرده و به چه اجازه ای این بشارت ها را می دهید؟ چه کسی به شما این قدرت را عطا کرده تا بتونید مریضان را شفا بدهید؟ به نام چه کسی مریضان را شفا می دهید؟ و پتروس رسول رو به ملایان دینی می کنه و رک پوست کنده به آنها می گه که ای سروران، و ای رهبران ملت ما، همان عیسی مسیح که شما چندی پیش او را کشتید، خدا او را از مردگان برخیزانید. او از مردگان زنده شد و ما شاهدان رستاخیز او از مردگان هستیم و این معجزه هم که کردیم به نام او و به وسیله او انجام شده. با شنیدن این جملات ترس بر ملایان دینی فراغ میگیره. آنها در برابر چشمان خود مردی رو میبینن که به وسیله نام مسیحی که آنان او را مصلوب کردن شفای کامل پیدا کرده است. حقیقت خدا بر آنها مکشوف میشه. متوجه میشن که چه کاری کردن و اینکه مسیح کی بوده و چگونه خدا مسیح را از مردگان قیام کرده. ولی دوستان عزیز، چون حاضر نبودن که قبول کنن که اشتباه کردن، چون حاضر نبودن قبول کنن که خون یک بیگناهی رو ریختن، یعنی عیسی مسیح رو، چون حاضر نشون که قبول کنن که خطا کردن و مرد عادلی رو بی سبب به قتل رسانیدن و در حقیقت قاتل محسوب میشن، چشمان خود رو از حقیقت میبندن و با تهدید رسولان را رها میکنن و دستور میدن که دیگر درباره عیسی مسیح زنده در ملاء عام چیزی نگویند. پس رسولان از نزد ملایان دینی، از دادگاه دینی ها بیرون میان و به منزل خودشون میرن نزد سایر ایمانداران. اجازه بدهید که در دنباله کلام از آیه 23 براتون میخونم. میفرماید پتروس و یوحنا به محض اینکه آزاد شدن پیش سایر رسولان عیسی برگشتن و تصمیمات شورای عالی دینی یهود را برایشان بازگو کردند. آن وقت تمام ایمانداران با هم اینطور دعا کردند که ای خداوند، ای خالق آسمان و زمین و دریا و هرچه وجود دارد، مدت ها پیش به وسیله روح پاک خود از زبان جد ما و خدمتگزار خود داوود پادشاه فرمودی چرا مردم خدا نشناس به ضد خداوند شورش می کنن؟ چرا ملت های نادان علیه خدای بزرگ و توانا توطئه می چینن؟ پادشاهان دنیا هم با هم هم دست می شوند تا با خدا و با مسیح او بجنگن. ای خداوند، این درست همان چیزی است که ما امروز در این شهر می بینیم. چون هرودیوس پادشاه و پیلاتوس، پنتیوس فرماندار رومی و تمام رومی ها با قوم بنی اسرائیل به ضد عیسی مسیح خدمتگزار مقدست هم دست شدن که تا آنجا که تو در حکمت و قدرتت اجازه بدهی دست به هر کاری بزنن. و حالا ای خداوند، و حالا ای خداوند، به تهدیدهای ایشان گوش کن و به ما خدمتگزاران خود جرأت بده تا پیغام تو را به مردم برسانیم. قدرت شفا بخش خود را هم به ما عطا کن تا به وسیله اسم خدمتگزار مقدس تو عیسی مسیح معجزات بزرگ و کارهای عجیب بنمایی. رسولان بعد از اینکه دعا کردن، خانه‌ای که در آن بودند تکان می‌خوره و همه از روح پاک خدا پر میشن و پیغام خدا را با جرأت به مردم رسانیدن. پتروس و یوحنای رسول وقتی آزاد شدن رفتن و بقیه مسیحیان و رسولان را از آنچه که بر سرشون آمده بود خبردار میکنن و در حقیقت گزارش اولین جفا به خاطر ایمان و بشارت انجیل، آن هم از طرف ملایان دینی و رهبران مذهبی که خودشون در ظاهر نماینده خدا یکتا می دانستن، خودشون رو نمایندگان خدای تعالی می دانستن که بایستی مردم را تشویق و ارشاد کنن، به گزارش می دن که ما از دست اینها این عذاب را کشیدیم. راستی دوستان عزیز، در قبال چنین رفتار ناحقی، اگر من و شما جای رسولان عیسی مسیح بودیم، چه عکس العملی رو نشان می دادیم و یا چه نوع دعایی می کردیم؟ مگر نه این که از خدا می خواستیم که مانع بشارت و تبشیر از بین بره؟ مگر نه این که از خدا می خواهیم که مخالفان خودمون رو نابود کنه؟ مگر نه این که از خدا خواهیم خواست که خدایا مخالفان حق را از بین ببر؟ مگر نه این که دشمن آنان محسوب می شدیم و طالب نابودی آنها بودیم؟ مگر نه این که همانند سایر رهبران ادیان دیگر از همین روش استفاده می کنند، جزو آنها فکر می کردیم، مثل آنها عمل می نمودیم؟ راستی دوست من، وقتی که بلا، وقتی که جفا، وقتی که مشکلات به خاطر عیسی مسیح بر شما میاد، چه عکس العملی را نشان می دهید؟ رسولان عیسی مسیح عکس العملی را نشون می دهند که هیچ بشری نمیتواند خود به خود آن را نشون بده مگر اینکه روح القدس بر او باشه، مگر اینکه سیرت و ذات و فکر او از سیرت و ذات حق تغذیه بشه. چرا؟ زیرا آنها رفتاری نشان میدادند، اکثر عملی نشان میدادند که مافوق انسانها بود. آنها در جاپای مسیح قدم برمی‌داشتند که به خاطر دشمنان خود مسیح دعای خیر می‌کرد و آنها را نفرین نمی‌نمود. حالا اینها دعا می‌کنند و از خداوند طلب می‌کنند که به آنها توانایی و حکمت بده تا قدرت داشته باشند مشکلات را تحمل کنند. دعا نمی‌کنند که خدایا ما را از هر مشکلی که پیش خواهد آمد برهان، یا خدایا ما که داریم دستور و اوامر تو را اجرا می‌کنیم پس نگذار مشکل پیش بیاد، و یا این کسانی که ضد ما هستن از بین ببر. خیر، بلکه میگوین ای خدا غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن بگوییم. به ما قدرت بده تا بتوانیم با مشکلات و سختی ها روبرو شده به آنها را تحمل کنیم. قدرت بده تا نام عیسی مسیح رو جلال بدهیم. هدف از دعای رسولان دوستان عزیز جلال دادن نام مقدس و شایسته منجی بشریت عیسی مسیح بود. آنها از خدا طلب کمک میکنن تا بتوانن در دنیای تاریک و ظلمانی عیسی مسیح را که نور عالم است بر مردمانی که طالب نور و حقیقت هستن بشناسانن. آنها برای خودشون دعا نمیکنن تا معروف بشن، شهرت به دست بیاورن. خیر، بلکه دعا میکنن تا خدمت کنن. و دوستان عزیز، چنین دعایی همیشه مقبول پسند خداست. خدا چنین دعایی را پذیراست و پاسخ میدهد، به طوری که ملاحظه میکنیم یک بار دیگر روح القدس بر آنها نازل میشه. یعنی خدا به آنها قدرت میده تا به نام عیسی مسیح معجزه بکنن و قادر باشن که مشکلات و جفاها را تحمل کنن. با چنین قدرت خدایی بود که کلیسای عیسی مسیح در عالم به وجود آمد و مسیحیت رو به توسعه و افزونی بود. اینان محبت خدا را چشیده بودند و این محبت خدایی همه مشکلات را در خود جذب می‌کرد و اتحاد و یگانگی و دوستی و مشارکت و برادری و برابری خاصی را به وجود می‌آورد، به طوری که از آیه 32 الی 37 در مورد همبستگی مسیحیان، اتحاد آنان اینطور می‌خوانیم: و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می‌دادند و فیض عظیم بر همگی ایشان بود، زیرا هیچ کس از آن گروه محتاج نبود، چون هر که صاحب زمین یا خانه بود آنها را فروختند و قیمت آن را آورده به قدم‌های رسولان می‌نهادند و به هر یک به قدر احتیاجش تقسیم می‌نمودند. و یوسف که رسولان او را بارنابا یعنی ابن الواعظ لقب داده بودند، مردی از سبط لاوی و از طایفه قبرسی، زمینی را داشت که فروخته و قیمت آن را نزد قدم‌های رسولان نهاد. این آیات به ما نشون میده که ایمانداران به مسیح از همان ابتدا با هم در عبادت هم دل و هم فکر بودند و در نتیجه بر اثر این نوع مشارکت و بر اثر این نوع محبت خدایی که در بین خودشون وجود داشت، متوجه شدن که هیچ کس فکر خودش نبود، بلکه همه به فکر دیگران بودند. هر چه رو داشتن میفروختن و با هم قسمت میکردن و یک نوع رفاقت و صمیمیت حقیقی در بین آنها برقرار بود و به خاطر این نوع ایمان و رفتار فقیری در بین آنها نبود، چون هر کسی چیزی داشت می آورد و در پای رسولان می ریخت و رسولان از اون خزانه به اصطلاح مرکزی خرید می کردن و به فقیران و مستضعفان و یتیمان و بیوه‌زنان می رسیدن و به قول معروف دیگه گدایی در بینشون نبود، همه از یک سفره می خوردن و رسولان نیز هر روزه پیام انجیل رو به سم مردم می رسونیدن. دوستان عزیز، باعث ببینیم که پیام رسولان اولی عیسی مسیح چی بود؟ کلام خدا به ما میگه که پیام آنها روی صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح دور میزد. پیام آنها این بود که عیسی مسیح مصلوب شد، مرد، ولی خدا او را از مردگان برخیزانیده و اکنون در آسمان. آنها شاهدان حقیقی زنده شدن عیسی مسیح بودند و حالا عیسی مسیح به آنها قدرت عطا کرده است تا مژده نجات را به سمع مردم جهان برسونند. اما از آنجایی که در هر جایی که روح خدا باشه شیطان هم سعی میکنه نفوذ کنه، زیرا کار او گمراه کردن مردمه، پیروان اولیه مسیح نیز از شیطان در امان نبودن. و فصل پنجم سخن از یک واقعی میکنه که به ما نشان می‌دهد آدمی هرگز نمی‌تواند خدا را فریب بدهد. هرچند خودش خیال می‌کنه می‌تونه، ولی انسان باید بدونه که خدا را نمی‌شه فریب داد. و دوستان عزیز، چه بسا امروز من و شما اعمالی انجام می‌دهیم که در حقیقت مثل عملی است که در فصل پنجم آمده است، یا به خاطر تظاهر، یا به خاطر خوشنامی، یا به خاطر اینکه دل کسی رو به دست بیاوریم، کارهایی می‌کنیم که از نظر خدا مردود می‌باشه و در واقع میگیم که کاری نکردیم، ولی در واقع خدا را می‌خوایم گول بزنیم. به آیات توجه فرمایید. میگوید در ضمن شخصی هم بود به نام حنانیا با همسرش سفیره که زمین را فروخت، ولی فقط قسمتی از پول آن را آورد و ادعا کرد که تمام قیمت زمین را آورده است. دقت کنید، شخصی به نام حنانیا با همسرش سفیره زمین را میفروشن ولی فقط قسمتی از پول اون رو میآورن تا در پای رسولان بگذارن، ولی ادعا میکنن که ای رسولان، ما تمام قیمت زمین را آورده ایم و تقدیم شما میکنیم. و زن او هم از این حیله او با خبر بود. ولی پتروس گفت ای حنانیا، شیطان قلب تو را از طمع پر کرده است. وقتی گفتی این تمام قیمت زمین است، به روح پاک خدا دروغ گفتی. و سپس میفرماید زمین مال خودت بود که بفروشی یا نفروشی. حالا بعد از فروش هم باز دست خودت بود که چقدر پول میخوای بدهی یا ندهی. ولی چرا این کار را کردی و دروغ گفتی؟ تو به ما دروغ نگفتی، بلکه به خدا دروغ گفته ای. به محض اینکه حنانیا این حرف را شنید، به زمین افتاد و جا به جا مرد. همه وحشت کردند و جوانان آمدند، او را در کفن پیچیدند و به خاک سپردند. تقریبا 3 ساعت بعد زن او هم آمد، ولی از جریان مرگ شوهرش بیخبر بود. پتروس از او پرسید که آیا شما زمینتان را به همین قیمت فروختید؟ گفت بله، به همین قیمت. پتروس گفت تو و شوهرت چطور جرأت کردید چنین کار وحشتناکی را بکنید؟ چرا با هم دست شدید تا روح خدا را امتحان کنید؟ خدایی که از اسرار نهان واقفه و میداند شما چک میکنید. جوانانی که شوهرت را بردن خاک بسپارند، تازه برگشتند، پس تو را هم میبرند. در یک چشم به هم زدن، او هم به زمین افتاد و مرد. جوانان که رسیدند دیدند که او هم مرده است، پس جنازه او را هم بردند و در کنار شوهرش به خاک سپردند. در نتیجه این واقعه ترس عظیمی کلیسا و تمام کسانی را که از این واقعه با خبر می‌شدند فرو گرفت. از آن به بعد سایر ایمانداران دیگر جرأت نمی‌کردند حتی به رسولان نزدیک شوند، ولی به ایشان خیلی احترام می‌گذاشتند و مردان و زنان ایماندار دسته دسته به طرف خداوند روی می آوردن. دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه می کنیم که بر اثر نفوذ تعلیمات و بشارت پتروس رسول و دیگر رسولان خدا، عده بیشماری به جمع مسیحیان می پیوندن و اشتیاق رشد روحانی و مشارکت با رسولان را آشکارا نشان می دن. اما در این راه می بایستی کاملا خود را تسلیم تعلیمات عیسی مسیح کنند و یا او را ترک کنند، زیرا در مسیحیت نمی شه هم خدا را خدمت کرد و هم دنیا را. خود عیسی مسیح فرمود که هیچ کس نمی تواند دو ارباب را خدمت کنه. نمیشه هم دل به خدا داد و هم دلمون به چیزهای دنیوی خوش باشه. بدبختانه بسیاری از مردم این زمانه، چه بسا شاید 2/3 هستی زندگی خودشون رو وقف خدا میکنن، اما 1/3 از وقت و دارایی و زندگی و فکر و هستی خودشون رو برای خودشون نگاه میدارن. دوستان عزیز، کلام خدا میگه ما باید 100% تسلیم خدا باشیم تا مقبول خدا بشویم. نمیشه که کنجی از قلب خود را از فکرهای خودخواهانه و خودپسندانه خودمون نگاهداری کنیم و انتظار داشته باشیم که خدا همیشه با ما باشه و در قلب و فکر و زندگی ما ساکن باشه. وقتی بارناباس زمین خودش رو میفروشه، تمام پول خودش رو میاره و در برابر پای رسولان میگذاره. رسولان هم آن پول را به فقرا میدهن. حالا زن و شوهری هم به اسم حنانیا و همسرش سفیره میان تا از بارنابا تقلید کنن. چرا؟ چه بسا دیده بودن که مردم چقدر به بارنابا احترام میگذارن به خاطر فداکاری که کرده. به هر حال میان تا از بارنابا تقلید کنن، پس زمین خودشون رو میفروشن، ولی براشون مشکل بود که همه پول خود رو بر اثر فروش زمین که به دست آورده بودن به پای رسولان بریزن. حیفشون اومد که تمام پول رو بدن. شاید فکر میکنن خب بهتره یه مقدارش رو برای پیری خودمون نگه داریم و غیره. پس مقداری از آن پول رو برای خودشون پنهان میکنن تا در روز مبادا از آن استفاده کنن. و بعد اول حنانیا نزد پتروس رسول میاد و میگوید ای پتروس، ای رسول خدا، ما زمینی داشتیم که آن را فروختیم و دقت کنیم میگه و تمام پول آن را آوردیم تا تقدیم خدا کنیم. پتروس که از روح خدا بود، پتروس که روح خدا در او بود، به وسیله همون روح خدا متوجه دروغ حنانیا میشه. چرا؟ زیرا روح خدا همه چیزها را بر ما مکشوف میسازد. حنانیا کاری کرد که جز همسرش کسی نمیدانست و میگفت خب پتروس هم که نمیدونه، خدا که نیست که بدون چه کارهایی در خفا انجام دادیم. پس میاد و به پتروس میگه که ای پتروس، ما تمام پول زمین را آوردیم که تقدیم تو کنیم. ولی روح خدا حقایق را برای پتروس آشکار میکنه. ببینید دوستان عزیز، پتروس میگه ای حنانیا، تو که اجباری نداشتی زمینت رو بفروشی و کسی هم بهت نگفت که پول بیار و جلو پای ما بریز تا خدمت کنیم، ولی حالا که خودت خواستی زمین رو بفروشی و حالا که خودت خواستی داوطلبانه پول رو در راه خدا بدی، پس دیگه چرا دروغ میگی؟ چه کسی تو را مجبور ساخته است که دروغ بگویی؟ لزومی ندارد که دروغ بگی. و از همه بدتر، تو به من دروغ نمیگی، تو سر مرا کلاه نمیگذاری، بلکه داری به روح القدس خدا دروغ میگویی. در واقع به خدا داری دروغ میگی و کسی که به خدا دروغ بگوید دوستان عزیز، جایی نزد خدا نداره، بلکه مکروه خداست. چرا؟ زیرا خدا از دروغ به شدت متنفره و حنانیا میخواست با دروغ در ملکوت خدا در جمع ایمانداران زندگی کنه. پتروس دوستان عزیز در اینجا دقت کنید میفرماید در آیه 3 که تو ای حنانیا به روح القدس دروغ گفتی، و حالا در آیه 4 میفرماید تو به خدا دروغ گفتی، و این نشان میدهد که روح القدس و خود خدا یکی هستند، همونطور که کلام شخص نشان شخصیت آن شخص، به همان نحو روح هر شخصی شخصیت همان شخص رو میرسونه. بر اثر دروغ حنانیا جا به جا میمیرد. دقت کنید دوستان عزیز، این پتروس نبود که سبب مرگ حنانیا میشه، بلکه خداوند حیات او را قطع میکنه. پس جوانان کلیسا میان و جسد حنانیا را برمیدارن تا اونو خاک کنن. حالا 3 ساعت بعد همسرش میاد و بدون اون که اطلاع از موضوع داشته باشه، همون دروغ رو به پتروس رسول میگه. احتمال داره که این دوتا خواستن خودشونو به رخ مردم و رسولان بکشونن که ببینید ما چقدر در ایمان خودمون قوی هستیم، چقدر معتقد هستیم، چقدر خدا را دوست داریم که آمدیم همه پول خود را در راه خدا میدهیم. پتروس هم از سفیره نیز همون سوالهایی را میکنه که از شوهرش کرده و باز سفیره همانند شوهرش دروغ میگه و در نتیجه همون بلایی که نصیب شوهرش شد نصیب او هم میشه و جا به جا میفته و او را خاک میکنن و به قول معروف نتیجه کار دروغ خودشون که خواستن سر رسولان خدا کلا بگذارن نصیبشون میشه. ای عزیزان، کلام خدا به خاطر دلیل این واقعه را برای ما به ثبت رسونیده، مخصوصا برای ما که میخواهیم در زندگیمون خدا را از خودمون خوشنود کنیم و به خدا نزدیک بشیم و اراده او در زندگیمون کرده بشه. اگر دقت کنیم میتونیم درس مهمی از این واقعه بیاموزیم تا در رابطه خودمون با خدا اشتباه نکنیم، خطا نورزیم. ببینید دوستان عزیز، کتاب مقدس به من و شما تعلیم میده که خدا بخشنده خوش را دوست می‌داره، نه خیش را بلکه خوش را. یعنی کسی که از روی اشتیاق و میل و اراده و از روی باز قلبی سخاوتمند نداره و سخاوتمنده و میخواد همینطوری ببخشه، نه از روی تظاهر و یا نه از روی همچشمی یا اجبار، بلکه از روی سخاوت، از روی میل و آزادی. خدا هیچ کس رو اجبار نکرده که از مال خود به کسی دیگه بده. اجباری در دستور خدا در این مورد نیست. دوم این که دروغ گفتن مخصوصا در امور زندگی روحانی هرگز نمیتواند با زندگی معنوی ما همراه باشد. همونطور که در این آیات ملاحظه کردیم، اگه دروغ پیش بیاد از زندگی روحانی محروم خواهیم شد. زندگی پاک و مقدس هرگز با دروغ کنار نمیاد و این اخطاری است مخصوصا برای ایمانداران و مؤمنین به خدا، زیرا در اینجا میبینیم که حنانیا و سفیره ایماندار بودند، مسیحی شده بودند و قول داده بودند که گناه دیگر نکنند و از مسیح پیروی کنند. آنها بخشش خدا را چشیده بودند، خدا گناهانشون بخشیده بود، ولی با تمام این وجود حس خودخواهی و غرور و یا تظاهربینی یا هر دلیل دیگه در وجود اینها رشد میکنه و آنها از این مشارکت روح القدس و مشارکت ایمانداران محروم میشن. آنها مرتکب گناهی شدن که به مرگ منتهی میشود. حضرت یوحنای رسول در فصل اول از رساله خود میگوید اگر کسی برادر خود را ببیند که گناهی را که منتهی به موت نباشد میکند، دعا بکنه و او را حیات خواهد بخشید. به هر که گناهی که منتهی به موت نکرده باشد، اما گناهی است که منتهی به موت می باشد. هر ناراستی گناه است. دقت کنید، هر عمل ناراستی کلام خدا میگه گناهه. بعضی از گناه ها منجر به مرگ و بعضی از گناه ها منتهی به مرگ نمی باشه. ولی حنانیا و سفیره گناهی که مرتکب شدن منجر به مرگ گردید. در کلیسای اولیه روح خدا حاضر و ناظر بود. قدرت خدا آشکار بود. در نتیجه یک نوع انضباط و ترس وجود داشت تا همه در خدا ترسی رشد کنند و ستون کلیسا بر حقیقت و راستی و عدالت و درستی بنا شود. بر اثر این واقعه عجیب ترس بر همه ایمانداران مستولی میشه. ولی این ترس از وحشت نبود، بلکه از وجود قدرت خدا در میان رسولان. ترسی که احترام و ادب را همراه داشت، ترسی که سبب اصلاح و رشد در ایمان گردید. حالا همه می دانستند که این رسولان مسیح از قدرت خدا به طور بسیار خاصی بهره‌مند شدند و اگر بخوان که در پیروی عیسی مسیح باقی بمانند، بخوان مسیحی بمانند، باید از هر گناه و شرارت و دروغ خودشونو به دور نگاه بدارن. چرا؟ چون مسیح قدوس زنده است و مسیح از ما قدوسیت میخواد. میخواد که در جاپای او قدم برداریم و میخواد که ما هم مثل او باشیم، نه مثل دیگر انسانها که همیشه دلیلی برای اشتباهات و خطایای خود داشته و بگن که انسان جایز الخطاست، حالا اگر اشتباهی کردیم عیبی ندارد. ولی مسیح میگه نه، شما گناه نکنید. مسیح میفرماید شما کامل باشید، همان گونه که پدر آسمانی شما کامل است. او خدا را معیار قدوسیت زندگی ما میگذاره و میگوید مثل خدا شما باید زندگی کنید، پاک باشید تا به نور حق برسید. با اجازتون به خاطر پایان گرفتن وقتمون دنبال آیات را در برنامه بعد مطالعه خواهیم کرد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.